بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
افسران روس متهم به جاسوسی به روسیه بازگشتند. شبه نظامیان حماس خیابان‌های غزه را ترک کردند. و بمب‌گذاری در ترکیه 15 زخمی بر جای گذاشت. ساعت 10 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌هایی درباره رویدادهای جهان را به آگاهی می‌رسانم. گرجستان به 4 افسر روس که هفته گذشته به تام جاسوسی بازداشت شدند اجازه بازگشت به کشورشان را داد. با این اقدام تفلیس تلاش می‌کند یکی از بدترین بحران‌های پیش آمده میان دو کشور را کاهش بدهد. بعد از همکاری با میانجی‌های بین‌المللی روز دوشنبه طی مراسمی پلیس گرجستان دستبند متهمان روس را باز کرد و آنها را به نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا تحویل داد. افسران روس سپس سوار یک هواپیمای روسی شدند و به سوی مسکو حرکت کردند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در مراسمی در روز دوشنبه در تفلیس به خبرنگاران گفت پیام به روسیه این است که بس کنید. ما می خواهیم با روسیه روابط خوبی داشته باشیم، اما نمی توانیم اجازه بدهیم که با ما مانند یک حیات خلوت دست دوم یک امپراتوری در حال حضور برخورد. روسیه اعلام کرده است که تمام راه‌های ارتباطی خود با گرجستان را قطع می‌کند. رئیس جمهوری روسیه اقدام گرجستان در دستگیری افسران روس را تروریسم دولتی خوانده است. شبه نظامیان حماس روز دوشنبه خیابان‌های غزه را ترک کردند. این اقدام به دنبال بدترین خشونت‌های داخلی فلسطینیان از زمان به قدرت رسیدن حماس صورت می‌گیرد، اما خشونت‌های پراکنده در سرزمین‌های فلسطینی همچنان ادامه دارد. ناصر شعیر معاون نخست وزیر تشکیلات فلسطینی می‌گوید شبه نظامیان فتح در شهر نابلس به محافظان او تیراندازی کرده و 2 تن را زخمی کردند. آقای شهیر در جریان این درگیری حضور نداشته. مقام‌های بیمارستان می‌گوید در این حمله‌ها یک شبه نظامی فتح نیز زخمی شده است. روز دوشنبه انفجار بمب ازمیر، سومین شهر بزرگ ترکیه را تکان داد. این حمله تنها یک روز پس از آن اعلام می شود که PKK حزب کارگران کردستان ترکیه بعد از 22 سال درگیری با دولت این کشور اعلام آتش بس کرد. آنکارا می گوید در نبرد PKK برای استقلال بیش از 30,000 نفر کشته شدند. گروه های اسلامگرای چپ افراطی نیز در گذشته مسئول بمب‌گذاری ها در ترکیه بودند. نخست وزیر عراق طرح جدیدی را برای متوقف کردن درگیری‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در این کشور ارائه داد. پارلمان عراق نیز روز دوشنبه اعلام شرایط اضطراری در این کشور را تمدید کرد. در این روز مردان مسلح در 7 خودرو 14 کارمند یک فروشگاه کامپیوتر فروشی را ربودند. این دومین آدمربایی در 2 روز گذشته در عراق به شمار می‌رود. در روز یکشنبه 24 کارگر یک کارخانه آماده سازی گوشت رو بوده شده بودند. پلیس عراق جسد 7 تن از این افراد را دیر وقت روز یکشنبه در محله عمدتاً سنی نشین دوره پیدا کرد. در جریان خشونت‌های قومی دیگر عراق روز دوشنبه 10 جسد در درون و اطراف بغداد کشف شدند. دست کم 18 نفر دیگر نیز در دیگر حمله های روز دوشنبه جان خود را از دست دادند، از جمله بمب‌گذاری میدان ناصر بغداد که در آن 4 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. در همین حال انتشار کتاب دولت هاشا به قلم باب وودوارد از مشهورترین روزنامه‌نگاران کاوشگر موجی از تحرک و مخالفت دولت بوش را به دنبال داشته است. با وودوارد در این کتاب می‌نویسد دولت بوش و شخص رئیس جمهور در باره مشکلات سربازان آمریکایی در عراق و حمله ها و خشونت هایی که بر آنان روا داشته می شود با مردم آمریکا صادقانه سخن نمی گویند. نویسنده در واکنش به مخالفت های کاخ سفید با مطالب کتاب دولت هاشا می گوید اصل اول روزنامه نگاری گفتن حقیقت است. امیر آرمین گزارشی در این زمینه تهیه کرده که با هم میشنویم.
I spent decades working for Ben Bradlee at the Washington Post, and Ben always said and always asked, what's the truth? And the truth matters.
دهه ها با دن برادلی در واشنگتن پست کار کردم. او همیشه میگفت و همیشه میپرسید حقیقت چیست؟ حقیقت اهمیت دارد. مخفی کردن و نبود حقیقت شما را به کجا میرساند؟ من عبارتی ورای دولت هاشا برای این کار پیدا نمی کنم.
Concealment and the absence of truth leads you into what? I don't find language to describe it beyond. It's the state of denial.
کمتر پیش می آید که کتابی تا بدین پایه بالاترین رده های دولت فدرال آمریکا را تکان بدهد. کتاب دولت هاشا به قلم باب وودوارد کاخ سفید را به تحرکی عجیب واداشته. مقام های کاخ سفید در گفتگوهای متعدد تلویزیونی و بیانی ها تلاش دارند نکته های کلیدی کتاب را باطل اعلام کنند. به نظر می رسد کاخ سفید می خواهد روایت خودش از جنگ عراق را درباره وضعیت آن کشور در برنامه‌های تلویزیونی در ساعت‌های پربیننده به مردم بگوید. باب وودوارد در مصاحبه اختصاصی با برنامه 60 دقیقه رئیس جمهوری را متهم کرد که در گفتن حقیقت به مردم درباره روند فزاینده خشونت‌ها در عراق و اوضاع آشفته آن کشور قصور ورزیده است.
Getting to the point now where there are 8-900 attacks a week. That's more than 100 a day. 4 attacks an hour.
در نقطه‌ای که ما اکنون هستیم 800 تا 900 حمله در هفته، بیش از 100 حمله در روز، 4 حمله در ساعت، حمله به سربازان ما. این قدیمی‌ترین داستان در مخفی‌کاری دولت است. قصور در گفتن حقیقت.
Attacking our forces. It is the oldest story in the coverage of government. The failure to tell the truth.
این روزنامه‌نگار مشهور که گزارش‌های 4 دهه پیش او درباره واترگیت سرانجام به استعفای ریچارد نیکسون رئیس جمهوری از مقام خویش منجر گردید میگوید عراق در حال حاضر نمونه بارز خشونت است.
فکر می‌کنم شاید بارزترین نمونه سطح بالای خشونت باشد.
با وودوارد میگوید دولت برای سال آینده پیش‌بینی کاهش خشونت‌ها در عراق را کرده، در حالی که کارشناسان اطلاعاتی فدرال از افزایش خشونت‌ها و تداوم آن تا سال 2007 سخن گفتند. او میگوید رهبران دولت کنونی درباره عراق امروز نقشه واحدی ندارند. بعضی میگویند هدف پاکسازی امنیتی مناطقی از عراق و استقرار دموکراسی پایدار در آن کشور است و بعضی میگویند این کار خود عراقی هاست. و عده‌ای هم در کاخ سفید خواهان کنار زدن دونالد رامسفلد از پست وزارت دفاع هستند، در حالی که رئیس جمهوری و معاونش دیک چینی از دونالد رامسفلد حمایت میکنند. با وودوارد میگوید 2 سال را صرف پژوهش برای نگارش کتاب دولت هاشا کرده، با 200 نفر از مقام های کنونی و پیشین دولت بوش و دیگرانی که با کاخ سفید ارتباط دارند مصاحبه داشته است. اما دستیاران بلندپایه رئیس جمهوری جمع‌بندی این روزنامه‌نگار قدیمی در کتاب دولت هاشا را قبول ندارند. دن بارتلت مشاور کاخ سفید به CNN میگوید این حقیقت ندارد که آقای بوش مشکلات و چالش های عراق را به مردم آمریکا نمیگوید.
Throughout many of the president's public speeches, he's been very blunt with the American people about the difficulty of this war.
در بخشی از سخنرانی‌های رئیس جمهوری، او درباره مشکلات این جنگ با مردم آمریکا بی‌پرده صحبت کرده. او درباره چالش‌های پیش رو صریح بوده. سال گذشته و اوایل امسال رئیس جمهوری یک رشته سخنرانی کرد و درباره نحوه اشتباه‌هایمان سخن گفت. برای مثال، درباره نحوه آموزش نیروهای امنیتی عراقی صحبت کرد. در این کتاب باید بگویم گیج شدم که نویسنده چگونه درباره این عنوان و این نظریه به جنبندی رسیده، زیرا به نظر من شواهد کتاب آن نظریه را تایید نمی‌کند.
In this book I must say I was really I'm puzzled by the fact that he's come to the conclusion of this title, this central thesis, because I don't even think the evidence in his own books backs it up.
دن بارتلت می افزاید جورج بوش غالبا رایزنی ها و ارزیابی های جنرال های آمریکایی را در تدوین راهبردها در عراق میپذیرد. با وودوارد چند سال پیش با جورج بوش درباره نبرد با تروریسم مصاحبه طولانی داشته، اما درباره کتاب تازه‌اش رئیس جمهوری حاضر به مصاحبه با او نشده است.
گزارش امیر آرمی را میشنیدید درباره کتاب دولت هاشا به قلم باب وودوارد، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی. یک مرد ایرانی مقیم ونکوور که برای خریداری یک فناوری صنعتی به تگزاس در آمریکا سفر کرده بود، حدود دو هفته پیش از سوی مقام‌های پلیس ایالات متحده دستگیر شد. این مرد ایرانی تبار که شرکت بازرگانی خود را در سال 2005 در ونکوور به ثبت رسانده، متهم است که با نقض روابط بین‌المللی قدرت‌های اقتصادی بزرگ قصد داشته تا این فناوری را که گفته می‌شود در ساختارهای بناهای عظیم و تأسیسات صنعتی و هسته‌ای به کار برده می‌شوند به ایران صادر کند. شرح بیشتر را در گزارش مریم اقوامی می‌شنویم.
خبرگزاری رسمی کانادا گزارش می‌دهد یک مرد ایرانی تبار مقیم ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا به اتهام تبادلات بازرگانی و فناوری تحقیقاتی برای ایران در شهر سان آنتونیو در ایالت تگزاس دستگیر شده است. سید عبدالقاسم روحانی افتخاری، مرد 44 ساله ایرانی تبار مقیم ونکوور که از وی به نام فرشید روحانی نیز نام برده شده است، حدود دو هفته پیش از سوی مقامات آمریکایی در تگزاس دستگیر شده است. بر اساس ادعای مقامات قضایی دادگاه تگزاس که درخواست آزادی وی به قید وثیقه را رد کردند، این مرد ایرانی تبار در صدد بوده است تا از یک شرکت مستقر در سان آنتونیو در تگزاس فناوری تجهیزات لوله و فلز خریداری نماید. رسانه های کانادا خبر دادند این مرد ایرانی در حالی که برای آموزش چگونگی استفاده از این فناوری 72 هزار دلاری عازم دفتر این شرکت آمریکایی در تگزاس بوده، از سوی مقامات پلیس دستگیر شده است. خبرگزاری رسمی کانادا می نویسد آقای افتخاری مدیر عامل شرکت سادکس فاندری تکنولوژیز مستقر در ونکوور است و نام وی و شرکتش که در سال 2005 تأسیس شده در فهرست تارنمای صنایع کانادا ذکر شده است. بر اساس تارنمای رسمی صنایع کانادا، شرکت این مرد ایرانی تبار در زمینه نرم افزار مهندسی مواد فعالیت می کند و کارمندان وی در زمینه طراحی مواد صنعتی بیش از 20 سال تجربه بین المللی دارند. در حالی که شرکت کانادایی آقای افتخاری نام ایران را به عنوان یکی از کشورهای طرف معامله خود نامیده، مقامات آمریکایی که وی را دستگیر کردند بر این باورند این مرد ایرانی تبار مقیم ونکوور قوانین بین المللی اضطراری قدرت‌های اقتصادی که صادرات به ایران را ممنوع اعلام کردند زیر پا نهاده است. وکیل آقای افتخاری که از سوی دادگاه تگزاس منصوب شده به قاضی گفته است شواهدی دال بر تصمیم این مرد زندانی برای خرید این فناوری که ویژگی غریبی ندارد و ارسال آن به ایران وجود ندارد. این در حالی است که مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند این مرد ایرانی تبار برای خرید این فناوری با شرکت ایرانی دیگری در تماس بوده است. به نظر می‌رسد دیگر شرکت ایرانی برای شرکت در مزایده خرید آن از مؤسسه تحقیقاتی ساوت وست با شکست روبرو شده و به همین دلیل آقای افتخاری برای خرید و ارسال آن به ایران به تگزاس سفر کرده بوده است. به نظر می رسد مقامات آمریکایی با توقیف کامپیوتر شخصی این مرد ایرانی مقیم ونکوور به چنین اطلاعاتی دست یافتند. خبرگزاری کانادا گزارش می دهد آقای افتخاری به مقامات آمریکایی اذعان کرده است با آگاهی به این هم که این فناوری به ایران ارسال خواهد شد در صدد خریداری آن بوده است. این در شرایطی است که اطلاعات تارنمای شرکت آمریکایی حاکی از آن است که فناوری که آقای افتخاری در صدد خرید آن بوده برای کنترل کیفیت سلامت ساختارهای تأسیسات هسته‌ای، لوله‌ها و کابل‌هایی که در ساخت پل و بناهای عظیم و نیز در زیرسازی که استیل در آنها به کار برده شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک مرد کانادایی مقیم شمال ونکوور که در سال 2004 به اتهام خرید و ذخیره سلاح‌های غیرقانونی در آموزشگاه مبارزه با تروریسم خود از سوی مقامات آمریکایی در تگزاس دستگیر و پس از مدتی از کلیه این اتهامات مبرا شد، به خبرگزاری کانادا گفته است. سان آنتونیو بازداشتگاه مخوفی است که مقامات زندان به شیوه‌های مختلف زندانی را در شرایط بسیار بسیار دشواری قرار می‌دهند و حتی ضمانتی برای زنده ماندن این مرد ایرانی که از سوی همسلولی‌های خود